رادکست پادکستی است از جستجوهای فرهنگی مهران راد در قلمرو ادب.
قلمرو ادب به ادبیات فارسی حقیقتاً به چشم یک قلمرو می‌نگرد. افق‌هایی که می‌ایستیم و به آن نگاه می‌کنیم. گل و گیاهش را در آفتاب و سایه چنان به آهستگی می‌نگریم که سنجاقک در حال فرود آمدن را پشیمان نکنیم. قلمرو جایی است که قلم مادران حکم می‌راند و چون خوب می‌نگریم سرش از این حکمرانی سودا گرفته است. سعدیا، تا کی از این نام سیاه کردن؟ بس که قلم راز سر از دست تو سودا برخاست.
خیلی ممنون که برای ادامه پژوهش و مطالعه متن خمسه نظامی تشریف آوردید. همچون که میدونن ما داستان لیلی مجنون رو تموم کردیم که بعد از خسرو و شیرین سروده شده و حالا برگشتیم طبق رأی‌گیری که دوستان کردن برگشتیم به سراغ داستان قبلیش، قبل از اون که خسرو شیرین باشه. داستان خسرو شیرین همجور که آقای دورداری هم یه اشاره کردن در اون جلسه حاوی اطلاعات مهم تاریخی هم هست، اگرچه نظامی به اون بخش تاریخی داستان توجه جدی نداشته و همینجور که خودش هم تصریح میکنه میگه که در واقع کاری رو که فردوسی کرد یه چیزی موند، بقیهش رو من ادامه میدم و منظورش از بقیهش رو هم دقیقا توضیح میده که میگه فردوسی در واقع وقت خودش رو صرف تاریخ و حماسه کرد، من میخوام بخش عاشقانه اون رو توضیح بدم و یه به اصطلاح به قول ما اسکیوز بامزه ای هم میاره. میگه که فردوسی 60 سالش شده بود وقتی که داشت خسرو شیرین رو میسرود، یعنی در واقع داستان خسرو، و دیگه عاشقی براش خیلی معنی نداشت، ولی خب من جوونم و عاشقی برام معنی داره و من بخش عاشقیه عاشقانه این داستان رو هدف میگیرم و اون رو توضیح میدم و تعبیر هوسنامه رو هم به کار میبره در مورد این. خب مقدمه های زیادی من مطمئنم ما لازم داریم، چه به لحاظ تاریخی که حالا این خسرو کدوم خسرو هست و چهره هایی که تو این داستان هستن کدومشون در واقع مأخذ تاریخی دارن، و هم به لحاظ خود متن ما احتیاج به مقدمه داریم که ببینیم که نظامی اون رو در چه شرایطی گفته و برای کی گفته و آیا متن مکتوبی در اختیارش بوده یا نبوده. همچنین احتیاج داریم که بدونیم که آیا خسرو شیرین رو کسی دیگه غیر از نظامی پیش از اون به نزد در آورده یا نه، و یا اصلا در مورد اون گفتاری وجود داره یا نه، حالا چه به نزد چه به نصر. همچنین احتیاج داریم بدونیم که بعد از نظامی چه اتفاقی میفته که در مورد خسرو شیرین و تأثیرش. اینا همه مقدمه های خیلی مفصل و مهمی است که ما لازم داریم. من برای که یه به اصطلاح فصل بزرگی رو در ابتدای کارمون شروع نکنم که هی توضیح بدم و داستانم به جایی نرسه، اگر اجازه بدین من با خود نظامی شروع میکنم که در پژوهش این کتاب یه فصلی داره و از تو خود این فصل ما میتونیم توقف کنیم و خیلی جاها بعضی از مقدمه های لازم رو ضمن توضیح همین ابیات اونجا بیان بکنیم. دوستان هم اگه خواستن میتونن قطع بکنن و توضیحاتی که دلشون میخواد بدن. در پژوهش این کتاب نظامی میگه مرا چون هاتف دل دید دمساز، برآورد از رواق همت آواز. چرا هاتف دلش دمساز دیده، آقای نظامی رو دمساز دیده، بخواد. هاتف دل یعنی در واقع پیام رسانی یا سروشی که با درون شاعر پیوند داره. انگار شاعران همیشه تصور میکردن و میکنن که یک رابط غیبی اونها رو نسبت به اون چیزی که میسرایند در واقع پر میکنه و از اونها میخواد که بسرایه. همیشه یه من دیگری برای شاعر متصور هست که بعضی موقع خفه میشه، ساکت میشه، یه جا از این من شاعرش شکایت میکنه، میگه قوه شاعری من سحر از فرط ملال متنفر شده از بنده گریزان میرفت. یعنی دیگه نمیتونستم شعر بگم، یه من شاعری داشتم که اون من شاعرم با من قهر کرد. این هاتف در واقع همون غیبی است که با اون من شاعر نظامی ارتباط داره. میگه مرا چون هاتف دل دیده دیدم ساز، یعنی احساس کرد که من سر حالم، برآورد از رواق همت آواز. پس از به آسمان همت، از گنبد همت به من آواز در آورد که حالا یه کاری بکن. چرا باز این رو دمساز میبینه؟ به خاطری که اون موفق شده یه کتابی رو به نام مخزن الاسرار تمام بکنه و حالا هاتف درونش با اطمینان بیشتری به او میگه که یه داستان دیگری رو شروع کن. من قبلا اینجا گفتم که مخزن الاسرار رو به بهرام شاه غزنوی به اصطلاح هدیه کرده یا تقدیم کرده که اشتباه است. میخوام تصحیح کنم، به بهرام شاه سلجوقی به اصطلاح تقدیم شده و این فرق میکنه با اون بهرام شاه غزنوی که کلیل و دمنه بهش تقدیم شده. به هر حال این مخزن الاسرار سروده شده، تموم شده، موفق بوده، مورد توجه بوده، یک اطمینانی اومده تو دل نظامی که بابا تو میتونی، تو اگر تصمیم بگیری و بخوای اثری تولید بکنی و توانایی هست. بخاطر همین اون هاتف درونیش داره بهش میگه بیا یه داستان بهتری رو بهت بدم که شروع بکنی. چرا میگم داستان بهتر؟ به خاطری که خیلی به نظر میرسه که نظامی از مخزن الاسرارش راضی نیست. به چند دلیل. یکی این که دیگه اون شیوه رو پیش نمیگیره. اگر یک شاعری راضی باشه از کارش، به اصطلاح آدم توقع داره که اون شاعر دوباره شروع کنه اون شیوه رو دنبال کردن. ولی ما یه چرخشی در نظامی میبینیم که آثار این چرخش تو مخزن الاسرار هم هست. یعنی نظامی تو مخزن الاسرار یه تناقض‌هایی رو آشکار میکنه که معلومه که این میخواد به چرخه و از این فضای پند دادن و اندرز دادن و حکمت گفتن و نصیحت کردن و در واقع انسان رو به عنوان یک به اصطلاح موضوع یه سوژه‌ای که حالا شاعر باید همت بگماره برای اینکه اون سوژه تبدیل بشه به یه موجود برتری، به عنوان تبدیل بشه یه موجود بهتر از اونی که هست در بیاره. خود نظامی علاقه به این وادی نداره. نظامی دلش میخواد عاشقی ها رو همونجور که هستن به تصویر بکشه، نه این که سعی کنه از انسان یه انسان والاتری بسازه. اگر انسان ها با خوندن ادبیات عاشقانه تبدیل به انسان های والاتری میشن، فبحل مراد، خب نظامی هم مطمئنا خوشحال خواهد بود. ولی اینکه این هدفش این باشه که از انسان‌های موجودات برتری بسازه، حداقل تو مخزن الاسرار این تجربه رو کرده و خیلی خوشش نمیاد از این وادی و سعی میکنه که بیشتر بیاد و عشق رو همونجور که هست سعی کنه توصیف بکنه و سعی کنه از عهده اون عشق، یا حتی اگر عشق هم آرمانی میشه، همین عشقی که ملموس و قابل فهمه آرمانی کنه. به خاطر همینم اصلا میگه که من سعی کردم که هوسنامه بسرایم و اسم کار خودش رو هم هوسنامه میذاره. و جالبه که تو قسمت بعدی همین مقدمه یه فردی میاد به نظامی شکایت از نظامی که گله میکنه، میگه آقا تو خجالت نمیکشی؟ شنیدم رفتی شروع کردی داستان خسرو شیرین شروع کردی، آخه تو خجالت نمیکشی؟ مرد حسابی ما بتونی تو حکیم، تو همه این آبروی خودت رو، حیثیت خودت رو که تو مخزن الاسرار به دست آوردی میخوای برباد بدی؟ میگه بهش گفتم بیا بشین تا برات بخونم خیلی آتشی نشو، و بعد میارتش تو و شروع کنی یه تیکه‌ای از خسرو شیرین براش خوندن. احتمالا من حدس میزنم که وصف جمال شیرین رو میخونه، چون واقعا فوق‌العاده است. پری دختی پری بگذار ماهی به زیر مقنعه، صاحب کلاهی شب افروزی چو مهتاب جوانی، سیاه چشمی چو آب زندگانی، کشیده قامتی چون نخل سیمین، دو زنگی بر سر نخلش رو تبچین. و الی آخر احتمالا این تیکه رو میخونه برای اون، چون این هم همون اوایل هست. و اون میگه که نه آقا ما شوخی کردیم، ادامه بده کارت خوبه، کارت خوبه، ادامه بده.
تسلیم
میشه در واقع در مقابل این ندای درون عمیقا انسانی و درونی آقای نظامی، تسلیم میشه و میگه که حداقل این خود نظامی میگه. حالا واقعیت چی بوده؟ چون به قول سعدی جهان دیده بسیار گوید دروغ، شاعران اکتشو بخوام میگن، خود آقای نظامی هم یه جا میگه که در شعر مپیچ و در فن او، چون اکذب اوست احسن او، یعنی هرچی دروغ در بگی بهتره. و این نصیحت میکنه در واقع به فرزند. به هر حال خودش اینجوری گفته و گفته من به اون آدم چنین گفت. پس معلوم میشه در زمان خود نظام، در حالی که داشته خسرو شیرین رو میسروده، هم دغدغه هایی بوده و آدم ها اعتراض هایی میکردن. به هر حال این هاتف اومده از رواق همت آواز داده که بشتابه نظامی زود دیر است. یادتونه از آقای قیصر امینپور میگه چی؟ و ناگهان چه زود دیر میشود. و اینجا میفهمیم که ریشه این کجاست. میگه که بشتابه نظامی زود دیر است، تا نگاه بکنی میبینی دیر شده، تا حالی داری، تا عشق میفهمی یعنی چی، زود شروع کن داستان گفتن. فلک بد عهد و عالم زود سیر است، زود سیر نخونید. میگه این عالم زود سیر میشه از چیزایی که گرسنه هست نسبت بهشون، و تو من حواست جمع کن که تو هم جزو این عالمی و سیر میشی. تو گشنه‌ای بگو، بهاری نو برآر از چشمه نوش، سخن را دست بافی تازه در پوش. چشمه نوش میدونیم که همون چشمه هست که خانم شیرین توش لخت میشه و میره توی این آب، و تصادفاً خسرو از اونجا میگذشته و بدن عریان شیرین رو در چشمه میبینه. از حیای حافظ میگه، از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش، غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست. و شکر اسپانی هم یکی از معشوقای خسرو بوده در این هم. میگه که از حیا، و میدونه زنان وقتی که به بدن عریانشون مردان نگاه میکنن، مردان خیلی عشقشون چشمیه و این نگاه میکنن، حیا وجودشون رو میگیره، شرم وجودشون. میگه از حیای لب نوشی شیرین تو ای چشمه نوش، غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست. میگه بهاری نو برار از چشمه نوش، سخن را دست بافی تازه در پوش. در این منزل به همت ساز بردار، در این پرده به وقت آواز بردار. اگر میخوای آواز برداری به وقت، کمین سازند اگر بی وقت رانی، سر اندازند اگر بی وقت خانی، زبان بکشای چون گل رود. بفرمایید. خروسه، بله بله، خروسای بی محل رو که بی وقت میخوندن سرشون رو میبریدن و نصف شبا بعضی خروس ها میخونن و خب آدم ها رو بیدار میکنن تو ده، و خب اینا رو هم میگرفتن میکشتن. اولین پلو، اولین مثلا مرغ پلو یا جوجه پلو با گوشت اینا بوده. میگه که کمین سازند اگر بی وقت رانی، سر اندازند اگر بی وقت خانی، زبان بکشای چون گل روزکی چند، که از این کردند سوسن را زبان بند. میگه که سوسن میدونن معروف هست به اینکه ده زبان داره، در واقع 5 تا ظاهراً کاسبرگ داره، 5 تا گلبرگ داره و اینا نمیدونم چرا شبیه به زبان تلقی شدن و سوسن در واقع 10 زبان خاموشه و کنایه از کسیست که حرف برای گفتن زیاد داره ولی سخنش رو کسی نمیفهمه. آقای حافظ میگه عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، تا بگوید که چرا رفت و یا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد. زبان سوسن زبان غیر قابل ترجمه ایست و عارفی باید باشه تا زبان سوسن رو بفهمه. یا آقای دکتر محمود مدبری، البته اون موقعی که استاد ما بود دکتر نبود هنوز، الان ایشون فکر کنم چهر دپارتمان ادبیات دانشگاه کرمان، من از همین راه دورم بهش سلام میکنم. ایشون یه بار ما سر کلاس ازش پرسیدیم آقای مدبری چرا میگن سوسن زبان داره؟ حالا زبان داره چرا خاموشه؟ ای چه نسبتی بین سخن گفتن و سوسن هست؟ چرا بقیه؟ ایشون توضیحی داد به دل من نشست، میگفت که سوسن، من سوسن رو ندیدم، یعنی گل سوسن رو هیچ وقت ندیدم. ایشون میگفت گل سوسن گل رعناییست، به این معنی که در واقع باریک و بلنده و گلش انگار میخواد در بین سروها و درختان بزرگ میخواد قامتی بکشه و انگار میخواد خودش رو از اینها بزرگتر بکنه، ولی خب این توانایی درش نیست. مثل آدم های آزاده ای که در تنگنا قرار دارن و همیشه دلشون میخواد سربلند باشن ولی امکان گذشتن از موانع براشون به اصطلاح مقدر نیست و ممکن نیست. از این نظر سوسن رو گلی دانستن که دارای سخنه، انگار حرفی برای گفتن داره، در یه کامپیتیشن و در یه مسابقه قرار داره. این توضیح بود که ایشون داد، البته صحبت مال 30 سال پیش. میگه کمین، میگه زبان بکشای چون گل روزک چند، سوسن را زبان بند. سخن پولاد کن چون سکه زر، بدین سکه درم را سکه میبر. سکه بردن یعنی از رونق بردن. میگه با سکه سخنت رونق سکه رو ببر، یعنی ارزش در سخن گفتن توست جناب نظامی، نه در سکه های 1 دلاری و 2 دلاری زمان نظامی. حالا چمی ارزده خدا میگه سخن پولاد کن چون سکه زر، بدین سکه درم را سکه میبر. نخست آهنگری با تیغ بنمای، پسان گه صیقلی را کار فرمای. و خودش توضیح میده که اول نمیخواد وسواس داشته باشی که حالا حتما خیلی شعرت میزون باشه، میگه اول آهنگری کن، شعر بگو برو تا ته. توضیح هم میده که چیکار، مثل که داره مثلا به یه سری شاگرد توضیح میده، میگه شعر بگو برو تا ته، بعد برگرد صیقلش بده و خوشگلش کن و عیباش برطرف کن. بله بله، میگه که سندینگ خلاصه آخرش رو بذار بعد از اینکه شعرت سرودی. ببینم میگه که سخن آهنگری، نخست آهنگری با تیغ بنمای، پس آنگه صیقلی را کار فرمای. پس اول تیغت رو بساز، شمشیرت رو بساز، بعد از اینکه شمشیرت ساختی صیقلش بده و براقش کن. سخن کان از سر اندیشه ناید، نوشتن را و گفتن را نشاید. سخن را سهل باشد نظم دادن، بباید لیک بر نظم ایستادن. سخن بسیار داری اندکی کن، یکی را صد مکن صد را یکی کن. چو آب از اعتدال افزون نهد گام، ز سیرابی به غرق آرد سرانجام. میگه آب اگر از یه حدی بیشتر بشه آدم رو دیگه سیراب نمی کنه، آدم رو میکشه، غرق میکنه. میگه سخنت رو اینقدر دراز نکن که آدم ها توش غرق نه. و البته خودش به نصیحت خودش گوش نمیده و یه جاهایی به حدی کش داده قضیه رو که آدم میگه آقا تو که خودت میفهمیدی اینو، چرا اینقدر کش میدی این؟ مثلا چیزی که فرض کن فردوسی تو 8 بیت گفته یه تیکه از داستان رو، این مثلا تو 400 بیت، همون 8 بیت فردوسی. حالا وقتی رسیدیم میگم که میگه که به هر حال چو از میگه سخن بسیار داری اندکی کن، یکی را صد مکن صد را یکی کن. چو آب از اعتدال افزون نهد گام، ز سیرابی به غرق آرد سرانجام. چو خون در تن ز عادت بیش گردد، یعنی مقدار خونی که تو بدنه از حد لزوم بیشتر بشه، سزای گوشمالت نیش گردد. میگه خونار باید دیگه بریزی بیرون. سخن کم گوی تا بر کار گیرند، که در بسیار بد بسیار گیرند. میگه وقتی خیلی حرف میزنی اشتباه زیاد میکنی. انسانی که خیلی سخن میگه بیشتر در معرض اشتباه هست تا آدمی که خاموشه. میگه تو را بسیار گفتن گر سلیم است، مگو بسیار دشنامی عظیم است. میگه درسته که آسونه برات، میتونی خیلی بگی 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 بگی، ولی این از سطح فوش بدتره، زیاد نگو. سخن جان است و جان داروی جان است، مگر چون جان عزیز از بهر آن است. و میگه که ببینن دارو میدونن که چیز کمی کمیه، یعنی یه دوز کوچولویی میتونه یه جانور بزرگ، یه فیلی رو مثلا از بیماری نجات بده. و میگم جانور بزرگ، چرا نگاه میکنم به من، منظورم ما رفت بود خونه یکی از دوستان بچه کوچولویی بود، اومدیم با هم نقاشی بکشیم، قرار شد یه خر بکشیم، بعد مسابقه بود، بعد من همینجور که میکشید هی نگاه میکرد به من، بودم اون قرار خر میکشید چرا نگاه میکرد. میگه تو مردم بین که چون بیرای و هوشند، که جانی را به نانی میفروشند. سخن گوهر شد و گوینده غواص، به سختی در کفایت گوهر خاص. ز گوهر سفتن استادان هراسند، که قیمتمند گوهر را شناسند. نبینی وقت سفتن مرد حکاک، به شاگردان دهد در خطرناک. اگر هوشیار اگر مخمور باشی، چنان زی که از تعرض دور باشی. هزارت مشرف بی جامگی هست، به صد افغان کشیده سوی تو دست. میگه تو میدونی چقدر پاسبان و نگهبان بی جامگی، یعنی همجور مفت مجانی تو رو احاطه کردن و همه انگشت میزنن رو کارت و همه در واقع جاسوسی امر تو رو میکنن و مشرف هستن بر تو و نمیذارن که تو خلاصه خطا بکنی. به محضی که خطا بکنی ایرادتو میگیرن، میرن میگن که نظامی بد گفت. میگه که هزارت مشرف بی جامگی هست، به صد افغان کشیده سوی تو دست. به غفلت بر میابر یک نفس را، مدان غافل ز کار خیش کس را. نصیحت های هاتف. پس از اونجا تا اینجا همه این حرفا رو هاتف داشته به نظامی میزه، این شعرها مال نظامی نیست، اینا رو خود هاتف اصلا بهش گفته بود. میگه نصیحت های هاتف چون شنیدم، چو هاتف روی در خلوت کشیدم. خب باعث شد چیکار کنم؟ میگه نصیحت های هاتفی که شنیدم خیلی سرخوردش نبودم، اینجوری که تو میگی که ما اصلا تعطیل کنیم دکون دستامونو بریم دیگه، اصلا بسیار گفتن هم غلطه و آدم هم نشستم منتظر ایراد گرفته. ترسیدم از این حرفای هاتف. ببینید در واقع باز دوباره این نشون میده این من شاعر یه جایی بهش میگه بگو و دوباره یقش میگیره و میگه مگو، داری چی میگی، مسخرت میکنن، این چیه تو داری میگی. بعد از طرفی دوباره شاعر میگه که خب این حدیث دل من هست، این سخن من هست، مگر میشه یه کسی به یه نفر بگیم بچه تو خیابون نیار، بچه ها مردم مسخرش میکنن. خب مردم مسخرش میکنن که بکنن، بچه‌مه دلم خب بیارمش تو خیابون. شاعر سخنش مثل بچه‌شه، دلش میخواد بگه، حالا مردم مسخره میکنن بکنن، ایراد میگیرن بگیرن. دوباره با خودش میگه که خب یه لباس قشنگی تنش کن، خوشگلش کن، مردم بهت بخندن، خوبه. این درگیری، این درگیری به اصطلاح شاعر در درونش رو اینجا داره باز از زبان هاتف و تمناهای خودش داره نشون میده. یعنی اولش بخونه
هزارت مشرف بی جامگی هست، به صد افغان کشیده سوی
تو. یعنی مدعی تو هستن، یعنی ناله و یعنی مثلا گلایه و اعتراض و اینها، فغان و اعتراض.
اشاره به افغان.
نه 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 این افغان نمیدونم چقدر کار بکنه. من یه وقتی خودم فکر میکردم از حرفایی که خیلی حالا حسابی نمیشه روش کرد، یه افی تو فارسی هست شوندنه، مثلا کندن و افکندن. کندن یعنی شما یه چیزی میکنی، افکندن یعنی میپاشونی، شاندن افشاندن. افشاندن شاندن یعنی نشوندن، یه کسی رو بشونی. افشاندن یعنی بپاشی و بشونی، یعنی یه پاشوندنی. گمان میکنم اگر درست باشه افغان در واقع این افش از جنس آواز خوندن و فشاندن سخن برای دیگران، افشاندن سخن باشه اگر درست باشه، گمان میکنم، مطمئن نیستم. و به هر حال میگه هزارت کجا بودی؟ نصیحت های هاتف چون شنیدم، چو هاتف روی در خلوت کشیدم. در آن خلوت که دل دریاست، آنجا همه سرچشمه ها آنجاست. آنجا نهادم تکیگاه افسانه ای را، بهشتی کردم آتشخانه ای را. میگه این حرف های هاتف باعث شد من سرخورده بشم. رفتم برای خودم یه گوشه نشستم، شروع کردم به قصه خوندم. حالا قصه که خونده قصه چی بوده؟ قصه خسرو شیرین بوده. اصلا برای خودم شروع کردم افسانه خوندن از ناامیدی این سخنانی که هاتف بهم گفت. چو شد نقاش این بتخانه دستم، جز آرایش بر او نقشی نبستم. اگرچه در سخن کاوه حیات است، بود جایز هر آنچه از ممکنات است. میگه هرچی دلم میخواست میتونستم به داستان اضافه کنم. من در سخن هر چی دلت بخواه میتونی بگی. خودش میگه چون احزن اوست اکذب او، هر چی دروغ در بگی بهتر. میگه با اینکه من میدونستم که هر چی دلم بخواد میتونم به این داستان اضافه کنم و کم بکنم، میگه اگرچه در سخن کاوه حیات است، بود جایز هر آنچه از ممکنات است. آن راستی را درج کردن، دروغی را چه باید خرج کردن. میگه وقتی تو به داستانی میرسی که راست او داستان به اندازه کافی شاعرانه هست، به اندازه کافی عاشقانه هست، به اندازه کافی عظمت داره، از هر دروغی بی نیاز میشی. چون حکایت انسان حکایت شاعرانه است و این حکایت از چشم شاعر هوسنام سرا پر از زیبایی است. لزومی نداره من به دنبال خیالات دروغ برم، کافیه اون حکایت رو اونجور که هست عمیقا بازتاب بدم.
الان من نمیدونم معنی داره یا نه، ولی من یک جون دیگه میفهمم، یک آهنگ دیگه میفهمم. وقتی دروغی را شو باید خرج کنید، یک نمیشه مثل راستگی دروغی، یعنی جنرال بگیریم مثل راستگی دروغی.
خب یک دروغ چه عیبی داره؟
نه بگم اون غلط، اون کلمه به مثل راستی هم باز رو میکنیم دروغی.
راستی؟
یه حرف دروغ جنرال.
نه ببینن غلط که نیست، چون که ببینن دستور، طبق دستور شما هر یه رو که راست بچسبونن همون رو یه رو میتونن به دروغ بچسبونن، چشکالی نداره. منتها دستور زبان که تابع قانون نیست، دستور زبان تابع گویشه. آدم ها باید گفته باشن. میدونه چی میگم؟ اگر ما به گوشمون باید مصطلح باشه. من به گوش من حداقل الان که شما تذکر دادن یه ذره حواسم جمع میکنم که ببینم آیا این شکل وجود داره یا نه، ولی اجالتا میگم نه، مگر اینکه واقعا بشنوم بسامدی داشته باشه قضیه، بگم نه غلط نیستم. میگه که میگه ز کژگویی سخن را قدر کم گشت، کسی کو راستگو شد محتشم گشت. چو صبح صادق آمد راست گفتار، جهان در زر گرفتش محتشموار. چو سر و از راستی ورزد علم را، ندیدن در خزان تاراج غم را. به این میگن حسن تعلیل. حسن تعلیل یعنی علت تراشی کردن، علت تراشی که علت چیزی نیست توشه، ببینم بعضی موقعا ما یه علت یه چیزی رو میگیم، مثلا بگیم که از فلانی چون راست گفت سربلند شد. خب این واقعا درسته، وقتی یه نفر راست بگه سربلند میشه نزد من، این علت تراشی نیست. ولی بعضی موقعا علت یه چیزی رو الکی میگیم، واقعا علت اون نیست. مثلا فرض کنیم که امیر معزی، اگه یادم بیاد الان، امیر معزی یه جا میخواد بگه که معشوق من که موهاش کوتاهه، این علتش یه چیزیه، اون علت کوتاه بودن موی معشوق رو میخواد توضیح بده، چون قاعدتا موی معشوق باید بلند باشه، خوشگلتر طبق معیارهای، البته از نظر من کوتاه خوشگلتره، من به زرین همش میگم تو معادلت اینا کوتاه، ولی اصولا طبق معیارهای ادب فارسی موی بلند قشنگتره. امیر معزی میخواد علت تراشی کنه، میگه که آن بران روی چون بهار، آن موی، آن زلف مشکبار بران روی چون بهار، گر کوته هست کوتهی از وی عجب مدار، شب در بهار روی نهد سوی کوتهی، آن روی آن موی چون شب آمد و آن روی چون بهار. میگه علت این که این کوتاهه، این که شب در بهار کوتاه میشه و این خوشگله، مثل بهار میمونه و ماش بگی دلیل کوتاه. به این میگن حسن تعلیل، یعنی علت تراشی کرد. حالا اینجا ناکنه چه علت تراشی هایی میکنه، میگه که چون صبح صادق آمد راست گفتار، جهان در زر گرفتش محتشم بار. میگه میدونن چرا صبح اینجوری در طلا گرفته شده زرین هست صبح؟ به خاطری که راست گفتار. و بعد میگه صادق بوده دیگه، صبح صادق راست گفتار. و بعد میگه چون سرو از راستی برزد علم را، میگه سرو به خاطری که راسته، حالا راستی سرو اصلا ربطی به راستگویی نداره، مربوط به قامت راستشه، ولی ایشون تعبیر به راستگویی میکنه. میگه که چون سرو از راستی برزد علم را، ندیدن در خزان تاراج غم را. می به همین دلیل خزان نداره و برگاش زرد نمیشه. مرا چون مخزن الاسرار گنجی، چه باید در هوس پیمود رنجی. میگه من که بابا خودم اهل راستگویی و سخنان آنچنانی و عارفانه و اینها بودم، ول کن آقای نظامی، چه کاری وقت بری داستان عاشقانه اروتیک بگی که شب زفاف خانم شیرین و آقای خسرو رو بخوای وصف کنی؟ این خجالت نیم چی مد حسابی؟ وقت خودش میگه ببینه، میگه مرا چون مخزن الاسرار گنجی، چه باید در هوس پیمود رنجی، ولیکن در جهان امروز کس نیست که او را در هوس نامه هوس نیست. میگه حالا شما یه نفر پیدا کنه که نخواد این، حالا من نگم، حالا فرض کنه من نگم، شما یه نفر پیدا بکنه که نخواد این قصه رو بشنوه و بخونه. هوس پختم به شیرین دستکاری، هوسناکان غم را غمگساری، چنان نقش هوس بستم بر او پاک، که عقل از خواندنش گردد هوسناک، نه در شاخی زدم چون دیگران دست، که بر وی جز رطب چیزی توان بست. میگه من رفتم قصه پیدا کردم و به درختی دست زدم که غیر از رطب از اون درخت میوه‌ای در نمیاد. و بعد میگه که حدیث خسرو شیرین نهان نیست، وزان شیرین تر الحق داستان نیست، اگرچه داستانی دلپسند است، عروسی در وقای شهربند است. میگه خیلی داستان قشنگیه، ولی افسوس که عروسیه که اسیر شده تو روسری، وقایه یعنی روسری، حجاب. میگه که قشنگه، ولی در حجاب تاریکی، در حجاب ناآشنایی، در حجاب این که آدم ها نپرداختن بهش، اسیر شده، شهربند شده. شهربند یعنی محصور. سعدی میگه چی؟ میگه ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانان. چی گفتی تو؟ یه نفر یه چی گفت؟
میدونست از قبل گفتم احتمالاً بهش میپردازه.
بله بله میپردازه. بله بله نه من چون که صحبتات تو برام خیلی مهمه گفتم اینم چی حدیث خسرو شیرین نهان نیست و زان شیرین تل الحق داستان نیست، اگرچه داستانی دلپسند است، عروسی در وقای شهربند است و یازش در گزارش نیست معروف. هیچ کس نگفت این گزارش نکرده. و یازش در گزارش نیست معروف، که در برده سوادش بود موقوف. برده اسم یه شهریه، شهریه، این شهر گویا نزدیک به گنجه بوده. من توی لغتنامه نگاه کردم، نوشته بود 16 فرسخی گنجه بوده. و این برده باز گویا که اسمش پرتو بوده، حالا علا عهده تو راوی تبدیل شده یواش یواش به برده و توسط به نظرم قباد یا یکی از پادشاهان بزرگ ساسانی ساخته شده بوده در اونجا. و میگه که این سوادش در اونجا موقوفه. احتمالا پس میفهمیم که یه نسخه ای از داستان خسرو شیرین که سواد خسرو شیرین باشه، سواد یعنی مکتوب نوشته شده، اصلا ما به این دلیل به آدمی که میتونه بخونه و بنویسه میگیم با سواد، که در واقع میتونه یه چیز سواد یعنی سیاهی دیگه، چیزی رو که با مرکب نوشته شده و سیاه شده رو میتونه بخونه، به این دلیل بهش میگیم آدم با سواد. سواد یعنی اون چیزی که نوشته شده. میگه سوادش در برقه در برده موقوفه. ببینن یه بار میخونم، ببینن، میگه بیازش در گزارش نیست معروف، میگه کسی خبر ازش نداره، که در برده سوادش بود موقوف. از این نسخه اونجا بود ز تاریخ کهن. بفهم چرا بیاز یعنی کاغذ. بله بله، بیاز یعنی کاغذ، اینجا یعنی شرح
دفتر.
از سواد به بیاز آوردن یعنی که نوشتن. بله. و بعد میگه ز تاریخ کهنسالان آن بوم، مرا این گنجنامه گشت معلوم. پس من به من خبر دادن کهنسالان آن بوم، بوم برده، اومدن به یه خبر دادن، گفتن آقا یه نسخه هست، تو که اهل شعر و شاعری و داستان پردازی هستی، بیا اینو بخون. کهنسالان این کشور که هستند، مرا بر شقه این شغل بستن. شقه هم باز یعنی کاغذ. و میگه که لوحی گذاشتن جلوی من و گفتن که بشین این رو به نظم بری. نیارد در قبولش عقل سستی، که پیش عاقلان دارد درستی. میگه من میتونستم شک کنم به این قصه، بگم آقا اینا قصه هست، میمیشم چیزی اصلا کجا خسرو داستان اینجوری نبوده، اینا که توی داستان نوشته ایش کنون نیست. میگه من میتونستم شک کنم توش. میگه نیارد در قبولش عقل سستی، میگه شک نکردم. چرا؟ حال توضیح میده چرا شک نکردم، که پیش عاقلان دارد درستی. چرا درستی داره؟ میگه نه پنهان بر درستیش، آشکار است اثرهایی که از ایشان یادگار است. میگه بسیار خوب، حال ما فرض کنیم این داستان غلط، خب اون جویی رو که تو بیستون هست چجوری میخوایم توضیح بدیم؟ اون کتیبه‌ای که توی تیسپون هست چجوری میخوایم توضیح بدیم؟ اون چیزهایی که باقی مونده از اینها، اینها همه نشون دهنده ای داستانه. شما ببینن میگه که اساس بیستون و شکل شبدیز، میگه عکس اسب موجوده توی کوه، اساس بیستون و شکل شبدیز، همیدون در مداین کاخ پرویز، هوسکاری آن فرهاد مسکین، نشان جوی شیر و قصر شیرین. میگه جوی شیر هست، شما میتونیم برم ببیننش. میگه همان شهر و همان شهر دعاب خوشگوارش، بنای خسرو و جای شکارش. میگه اینا که هست. حدیث باربد با ساز دهرود، میگه اون ساز ده سیم باربد و حدیث و قصه های اون که موجوده. همان آرامگاه شهر به شهرود، آرامگاه شاه هم تو شهرود، یعنی اون شهری که توی عراق ساخته، اون هم موجوده. حکیمی کان حکایت شهر کرده است، حدیث عشق از ایشان تر کرده است. میگه فردوسی این حکایت رو گفته، ولی چطور شده که چشمش رو به روی این عشق بسته و حدیث عشق رو ترک کرده؟ ترک کردن یعنی انداختن، حذف کردن و نگفتن. میگه حکیم، یعنی اینجا فردوسی، میگه فردوسی حدیث عشق رو ترک کرد و اون رو نگفت، ولی علائم و شواهدی وجود داره که ما مطمئن میشیم این عشق وجود داشته و داستان وجود داره. حالا توضیح میده که چرا فردوسی این رو نگفت. میگه چون در 60 افتادش زندگانی، میگه فردوسی 60 سالش بود اون موقع، خدنگ افتادش از 60 جوانی، میگه تیرش از کمند جوانی افتاد. خب این یه خورده ایروتیک هم هست حالا که گیر داده به آقای فردوسی. بعد میگه به عشقی در که 60 آمد پسندش، میگه عشقی که یه آدم 60 ساله پسند میکنه، سخن گفتن نیامد سودمندش. نگفتم هرچه دانا گفت از آغاز، ولی من سخنان حکیم ابوالقاسم فردوسی رو که دانا بود تکرار نمی کنم، به خاطر اون چیزایی که او گفت، بخشایی که اون گفته، من دیگه اونها رو تکرار نمی کنم، اونها مال فردوسی است. من میگه نگفت با ساده تو نسخه موسکو با ساده. بله بله، شست با سین، یه معنیش یعنی هم شست انگشت با سین نوشته شده، هم شست معنی قلاب، هم به معنی تور مایگیری، کمند، اینها همه هست. شست انگشت هم خودش، من فکر میکنم تو اردر 40 داشته. ببینم 535 به دنیا اومده، اول 40 535 به دنیا اومده، این رو 500 فکر کنم 76ش، آره 76 تموم کرده خسرو شیرین، میشه چند سالیه؟ 41 سالگی تموم کرده، یعنی اول 40ش بوده بسه. خب بله وقتش بوده، بله آره بله 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 بل. ما منو شما فکر کنم دور قاجار مدرسه میرفتیم دیگه. به عشقی، حالا میگه نگفتم هرچی دانا گفت از آغاز، که فرخ نیست گفتن گفته را باز، در آن جزوی که ماند از عشق بازی، سخن راندم نیت بر مرد غازی. میگه که من در عشق بازی سخن میگم و مرد غازی یعنی جنگجو، حماسه پرداز، حماسه سرا، یه بخشای دیگری گفته. من بخش عاشقانه این داستان رو هدف خودم قرار میدم. خب پس ببینید، از رو همین مقدمه ما میتونیم بفهمیم که در واقع موضع نظامی نسبت به سرایش این داستان چیست. اولا که یه مقداری میبینیم که خودش احساس میکنه که این در معارضه با مخزن الاسرارش هست و از اون جداست و با اون متفاوت هست. حتی اون من شاعر درونیش هم با شکم کلنجار میره راجع به این قضیه که تو چطور با وجود مخزن الاسرار میخوای وارد هوسنامه بشی. از طرفی میبینیم چه شوقی داره به این که این رو بسرایه و این رو موجه میدونه، این سرودن یک چنین داستانی رو. خب نظامی هم همجور که گفتم خیلی آدم زاهدی بوده و این کلنجارها واقعا کلنجارهای راستینی هستن در موردش، یعنی در درونش واقعا با زهدش داشته دست به گریبان بوده و دست پنجه نرم میکرده. و بعد میبینیم که با فردوسی و داستانهای قبلی هم یک به اصطلاح ارتباطی داره و میگه که در واقع این مسئله رو تر میکنه که من میخوام داستان رو از جای شروع بکنم که دیگران تموم کردن. قبل از نظامی محمد ابن جریر طبری در راجع به داستان در کتاب معروف خودش تاریخ طبری صحبت کرده، فردوسی داستان رو منعکس کرده، اینهایی که حالا فارسی هستن، ایرانی هستن. و خب این خودش داره میگه که یه نسخه‌ای در شهری هست به نام بردک، اون هم ما خبر نداریم از اون نسخه که اون چی هست و کی نوشته، اون هم موجود بوده. بنابراین در واقع ایشون ادعا میکنه که من تکراری نمیخوام بگم، یه حرف جدیدی میخوام بزنم. و باز اصرار داری این که حقایقی وجود داره که این حقایق تاییدش میکنن این قصه رو و اطلاعات تاریخی غلطی تو این قصه نیست. من اگر اجازه بدین قبل از اینکه داستان رو شروع کنیم یه توضیحی در مورد اطلاعات تاریخی که خیلی مختصر در مورد این خسرو هست، یعنی اطلاعات که مفصله، من خیلی مختصر عرض میکنم. شما مطلبی دارین؟ ببینن خسرو پرویز در واقع آخرین پادشاه بزرگ ساسانی هست و از قضا خیلی هم پادشاه بزرگ است. این که بعضی ها خیلی بهش بد میگن به خاطری که موجبات تزلزل و شکست نهایی و قطعی پادشاهی ساسانی رو به وجود آورد و بعد از اون اعراب حمله کردن، چیزی نگذشته کنم از مرگ و محاکمه و اعدام خسرو پرویز فکر کنم مثلا 7-8 سال بیشتر نگذشته بود که اعراب اولین حملات خودشون رو به ایران کردن. خیلی ها خب جنگ هایی که خسرو کرد با رومیان رو علت اصلی این ضعیف شدن ایران، نابسامانی و اوضاع میدونن و اینا همه هم خب درست هم هست در این حال، ولی وقتی که آدم حوادث زندگی خسرو پرویز رو میخونه و واقعا قرار میگیره توی اون فضا، شاید یه مقداری قضاوتش تا حدی عوض بشه. خسرو پرویز پسر هرمز هست، هرمز چهارم، و هرمز پسر خسرو انوشیروان یکی از بزرگترین پادشاهان ساسانی هست که اقتدار ساسانیان رو به حد زیادی بالا میبره و هنر و ادبیات رو و ترجمه رو و علم و دانش رو در زمان خودش گسترده میکنه. و وقتی که خسرو میدونه کلول الدمنه منصوب به اون خسرو انوشیروان هست که در واقع اون هست کسی که میفرسته برزویه رو برای اینکه کلول الدمنه رو ترجمه و پیدا بکنه و بیاره. یه چیز هم باید حواسمون باشه که شاعران ما وقتی شاهی رو به بزرگی یاد میکنن فرق میکنه با مردم عادی. شاعران ما بیشتر وجهه خردمندی و خردمند پروری شاعران مد نظرشون هست تا خدمات عمومی، تا رفاه اجتماعی، تا تعیین مالیات های عادلانه، تا جنگ ها و فتوحات عادلانه. به اینها بیشتر درباری که وجهه همت خودش رو صرف شاعران و نویسندگان و ادبا و منشیان و تاریخ نویسان میکنه، بیشتر برای نویسندگان و شاعران اینها این شاهان ارزشمندن. و خسرو پرویز هم چنین بود، اگرچه جنگاور بزرگی هم بود و اگرچه سیستم مالیاتی خوبی هم وضع کرد. منتها وقتی که خسرو پرویز، یعنی خسرو دوم، یونان رومیان بهش میگن خسرو دوم، ایرانیان میگن خسرو پرویز یا خسرو اپرویز، و این آقای خسرو پرویز وقتی که به قدرت میرسه در واقع با داییاش، دو تا دایی داشته که این داییاش یکیشون اسمش هست فکر کنم گستهم، که همینی هست که شهر بستام به نامش هست. ایشون دو تا داییاش در واقع توطئه میکنن و پادشاه رو، هرمز رو میگیرن، کور میکنن، زندانی میکنن و در واقع خسرو رو ازش میخوان که قدرت رو بگیره و خسرو هم قدرت رو میگیره. منتها بهرام چوبینه قیام میکنه بر علیه خسرو، طبق یک مسائلی که پیش میاد قیام میکنه و بعد خسرو میره به جنگ بهرام و شکست میخوره از بهرام چوبینه و مجبور میشه که خسرو ایران رو ترک کنه و فرار کنه و میره به رومیان پناهنده میشه. در همین موقع در فکر کنم موریکوس امپراتور روم بوده در اون موقع و موریکوس از خسرو پرویز حمایت میکنه و دختر خودش که مریم باشه رو به زنی به خسرو پرویز میده و یک سپاهی در اختیار خسرو پرویز قرار میده که خسرو پرویز برگرده و بهرام چوبینه رو که سردار بزرگی بوده از خاندان مهران شکست بده و دوباره تاج و تخت از دست رفته خودش رو به دست بیاره. این مریم ارمنی با خودش کشیشان زیادی رو به ایران میاره، با خودش ندیمه های زیادی، گویا تعداد خیلی زیادی زن که اینها همه مسیحی بودن، با مریم به ایران میان و در ایران یه رفرم بزرگی وقتی خسرو به قدرت میرسه و بهرام شکست میخوره و فرار میکنه و میره در شرق، اونجا بعدن توی توطئه کشته میشه. وقتی خسرو به قدرت میرسه یک رشد خیلی زیادی مسیحیت تو ایران میکنه و شاه در واقع به خاطر حمایتی که امپراتور روم از او کرده بود و اینکه اصلا زنش مسیحی بود و اصولا مسیحی‌ها حمایت کرده بودن از اومدن خسرو به ایران، تأثیر زیادی میکرده و هم از مسیحیان دفاع میکرده و حمایت میکرده و هم اینکه آزادی اندیشه دینی و آزادی اعتقاد و مذاهب رو رشد میده تو جامعه و این خیلی مورد نفرت موبدان قرار میگیره و موبدان احساس میکردن که این سرسپرده رومیان هست به همین دلیل و میخواد قدرت دیانت زرتشتی رو در امپراتوری ایران ضعیف کنه، مخصوصا اینکه امپراتور موریکوس یه بخش بزرگی از گرجستان، اران و سرزمین‌هایی که در اختیار ایران بودن رو طبق یه قراردادی از خسرو پرویز گرفته بوده و اون هم باز بیشتر باعث می‌شده که اینها نفرت پیدا کنن بر علیه خسرو پرویز. به هر حال یه سری از رجال مهم با خسرو پرویز دشمنی می‌کنن، ولی خسرو با درایت خیلی زیاد، با به وجود آوردن یه سیستم مالیاتی خوب، میتونه ثروت زیادی به دست بیاره و شانس بزرگی که میاره این که موریکوس میمیره، یعنی در واقع توی توطئه کشته میشه و اون حاکم جدید که رو کار میاد در واقع یه تعداد زیادی از خاندان موریکوس رو میکشه و این بهانه دست خسرو پرویز میاد که خسرو حالا بره حرکت کنه و انتقام پدرزنش رو در واقع از این امپراتورای جدید بگیره و سرزمین‌هایی رو که داده پس بگیره. به خاطر همین ایران تمام سرزمین‌هایی رو که داشته پس میگیره. اونجا هم یه بلبشوی بزرگی تو روم اتفاق افتاده بوده، دولت اونجا ضعیف بوده و شاه موفق میشه سرزمین‌های زیادی رو بگیره و تا کنستانتین پیش بره و حتی شاهین و شهربراز که دوتا از سردارای بزرگ ایرانی هستن، شاهین به نظرم اگه اشتباه نکنم میرسه به مصر و مصر رو میگیره و امپراتوری ساسانی در زمانه خسرو پرویز به اندازه امپراتوری داریوش بزرگ میشه و پهناوری ایران در اون موقع و قدرت بلا منازش در دنیا گوش جهانیان رو پر میکنه از این حشمت و جلال فوق العاده دربار ساسانی. از حوادث جالبی که اتفاق میفته اینی که هرقل یا هراکلیوس که در واقع امپراتور بعدی بوده که در مصر بوده و بعدن اون میاد و انتقام بگیره و در واقع جنگ های رو با خسرو پرویز ساماندهی میکنه، از شدت احساس ضعف یک کشتی هنگفتی پر از طلا و جواهرات و نفایس بزرگ برای اینکه صیانت بشه میخواسته بفرسته به یک جای امنی که اونها به دست سپاهیان ایران میافتن و معروف میشن به گنج بادآورد که برای خسرو پرویز اونها رو به ارمغان میارن. از طرفی حالا در داخل ایران بین مریم و شیرین که شیرین هم به روایتی ارمنی بوده اختلافهایی ایجاد میشه و حسادتهایی ایجاد میشه و شیرویه که پسر مریم بوده گویا معلوم نیست گویا به سعایت‌هایی که شیرین میکنه مغضوب شاه قرار میگیره و شاه سعی میکنه که پسر شیرین رو ولیعهد بکنه و این درگیری ها هم تو خاندان سلطنتی اتفاق میفته. این ماجراها اینجا اتفاق میفته، اون جنگ ها هم اونجا بوده و شاه دائم به سپاهیان خودش فرمان میداده که به لشکرکشیشون ادامه بدن و پیشروی بکنن و شاهین حتی به شاه میگه که ما الان موقع صلحه و میتونیم قراردادهای خیلی خوبی ببندیم و صلح بکنیم، ولی شاه دستور ادامه جنگ رو میده و این حتی شاهین رو خلع میکنه از به اصطلاح سپه سالاری و فکر کنم شهربراز رو هم خلع میکنه و این ماجراها به هر حال باعث میشه که دولت ضعیف بشه. یه گروه دیگری به رومیان حمله میکنن که اونها هم اسیر آتش طوفان‌های میگم آتش اسیر طوفان‌های دریایی میشن و جامعه مسیحی هم رفته بوده به این سمت که بگه که مسیح پشت ما هست و شاه در واقع به مسیحیت خیانت کرده و به مسیحیت داره پشت میکنه و هدفش کشتن مسیحیان هست و این اتفاقی هم که میفته که طوفان دریایی میشه باز دوباره کشیشان رو کشیشان رومی رو بیشتر به این وامی داره که به مردم تبلیغ بکنن که بله مسیح پشت ما هست و شاه خسرو پرویز اون صلیب مسیح رو از زیر خاک در آورده و با خودش به ایران برده و یک نفرت بزرگی بین مسیحیان ایجاد میشه از اینکه شاه ایران که مسیح صلیب واقعی مسیح رو، یعنی همون صلیبی که مسیح برش بردار شده رو با خودش به ایران برده، این توهین بزرگی به مسیحیت و جامعه مسیحیت ارزیابی میشه و خلاصه حالا ماجراهای زیادی اتفاق میفته که باز دوباره به توطئه همین دوتا دایی شاه دستگیر میشه، محاکمه میشه. تو محاکمه تعداد زیادی اتهام به شاه میبندن که یکیش کشتن پدرش بوده و یکیش گرفتن مالیات از اشراف بوده و تعداد زیادی که اینها در شاهنامه هم اینها موجودن، در تاریخ طبری هم این اتهامات موجود هستن، اونجا هم میشه دید. و شاه به مرگ محکوم میشه. بعد از مرگ خسرو ایران دیگه هیچ وقت دیگه روی آسایش نمیبینه و پادشاه‌های فوق‌العاده ضعیف، سیستم فوق‌العاده پریشان و یه کوششی هم میکنه، البته با خشونت، رستم فرخزاد که دوباره کشور رو به یک ثبات و آرامشی برسونه که در واقع اون حمله اعراب صورت میگیره و در شرایط فوق‌العاده نابسامان و فوق‌العاده غیر قابل دفاعی ایران قرار میگیره که شکست‌ها یکی از پس از دیگری که به این وضعیتی میافتیم که الان هستیم.
حالا ادامه داشت.
آیم ساری ولی خب اتفاق میفته. و خلاصه این در واقع حالا این یه سیمایی من بدم از خسرو پرویز. من البته شخصا خسرو پرویز رو دوست دارم، شخصا قدیما دوستش نداشتم، ولی هرچی که بیشتر راجبش میخونم بیشتر احساس میکنم که شاه برازنده‌ای بوده. این که محاکمه شده و تن به اعدام داده، من رو بیشتر بهش یه احساسی میکنم، احساس دینی میکنم که به هر حال خودش رو در مقابل دستگاه قضایی قرار داده و در یک صحنه محاکمه حضور پیدا کرده، چیزی که تو تاریخ ما واقعا خیلی کم اتفاق میفته. میدونه در همین زمان ساسانیان شاپور دوم اگه اشتباه نکنم یا شاپور سوم، مطمئن نیستم، یا دوم یا سوم، تو شکم مادرش بوده که میان تاج میزنن رو مادرش، فکر کنه خوابیده بوده، میان تاج میزنن رو سرش، شاه میشه. فکر کنه بچه‌ای که هنوز تو شکم مادرش هست شاه میشه، تا 70 سالم سلطنتش تو خب بچه مثلا تا برسه به یه سنی که بتونه یه شمشیر بگیره دستش، خودش 20 سال رفته جلو. حالا دیگه شانسی سونوگرافی کردونه. البته من مادرم ادعا میکرد میفهمه و ما به نظر میاد میفهمید، یعنی مادر من ماما بود، میگم من رو راه رفتن خانما میفهمم، بچه‌شون بسیار نمیدونم، خب شاید آدمایی هم بودن که خب میفهمیدن، دقت میکردن میفهمیدن. به هر حال میگن یکی رفت توتی بخره، بهش جغد فروختن، بعد رفت یه گفتن که خب چطوره، تو بهش میخواستن اذیتش کنن، گفتن خب توتیتون چطوره، حرف میزنه، با حرف نمیزنه ولی خیلی دقت میکنه. حالا خیلی دقت کنن، خب لابد میفهم.
رادکست پادکستی است از جستجوهای فرهنگی مهران راد در قلمرو ادب. رادکست در سه فضا مهمان گوشهای شما می شود. روزها و هنوزها، گاه و بیگاه در جای جای تقویم. آدینه های ادب کهن و دال، دوشنبه هایی با طعم از چیزهای دیگر.
دوستی توی موقع بریک تذکر دادن که این که نسبت به اصطلاح خاموشی به سوسن داده شده میتونه کنایه از انسداد سیاسی باشه و کنایه از این باشه که تو جوامعی که دیکتاتوری بوده همیشه سکوت باد میکردن آدم‌ها و حقایق رو باید در پرده میگفتن، کنایه آمیز میگفتن. شاید این هم کنایه‌ای باشه از سکوتی که به هر حال جامعه به اصطلاح مبتلا بهش بوده. این نکته هم نکته قابل توجهی هست، خواستم تذکر ایشون رو به شما هم منتقل کنم. اما آغاز داستان خسرو شیرین، از این لحظه جلسه ما با این داستان شروع میشه. من امیدوارم که با سرعت بیشتری بتونیم این داستان رو بخونیم که مثل داستان لیلی مجنون، این بزرگتر از داستان لیلی مجنون هست، یا با سرعت بیشتری جلو بریم که دوستان خیلی ها ممکنه نتونن بیان تو همه این روزها، که زودتر جمع‌بندیش بکنیم و به نتیجه برسیم. میگه چنین گفتن سخنگوی کهنزاد که بودش داستانهای کهن یاد. دوستان جدیدی هم اومدن این هفته ای، شاید اطلاع نداشت باشن که اگر کسی بخواد بخونه اولویت با او هست، نه اولویت با من. دنجا اگر کسی بخواد بخونه بگیم. چنین گفتن سخنگوی کهنزاد که بودش داستانهای کهن یاد، که چون شد ماه کسرا در سیاهی، به هرمز داد تخت پادشاهی. صفحه 40 از این ورژنی که کاوه چیز کرده به اشتراک گذاشته. بله بله، اونا که همشون چیزن، همشون مقدمات هستن، اون مقدمات رو در مت شاه هست و این که کی داده و در نت پیغمبر هست و در صفت نمیدونم خدا چیز خدا ربطی به داستان نداره. اونا رو اگه لازم باشه به هر حال توی گفته ها میگیم. من اون بخشش هم که خوندم به خاطری که خیلی حالت نظامی رو و به اصطلاح زندگی نظامی رو، احساس نظامی رو چیز میکرد، منعکس میکرد. در مورد لیلی مجنون هم یادتون باشه که اون بخش ها رو نخوندیم، داستان رو میخونیم اینجا. میگه چنین گفتن سخنگوی کهنزاد که بودش داستانهای کهن یاد، که چون شد ماه کسرا، یعنی خسرو انوشیروان پدر بزرگ خسرو پرویز، که چون شد ماه کسرا. کسرا ورژن یا شکل عربی خسرو هست، عرب ها به خسرو میگفتن کسرا. که چون شد ماه کسرا در سیاهی، به هرمز داد تخت پادشاهی. جهان افروز هرمز داد میکرد، به داد خود جهان آباد میکرد. همان رسم پدر بر جای میداشت، دهش بر دست و دین بر پای میداشت. پس رسمش همون رسم پدر بود، با دستاش دهش میکرد، یعنی عدل و داد و بخشش در دستاش بود، راه دین و راه درست میرفت. نسب را در جهان پیوند میخواست، به قربان از خدا فرزند میخواست. نسب را در جهان پیوند میخواست، دلش نمیخواست که سلسله نسبش قطع بشه. خیلی از داستانهای فارسی با این تم شروع میشن که یک شاهیست بچه دار نمیشه و بعد خلاصه اتفاقی میفته، یه دفعه خانم این شاه حامله میشه و بعد پسری به دنیا، داستان ازش شروع میشه. سمک عیار با همین شروع میشه. حتی تو داستان لیلی و مجنون هم یه همچین تمی داشت که در واقع اینا بچه دار نمیشدن و بعد بوجودن. من حالا صرف نظر از این تم رایج که در بین ایرانیان هست و خیلی هیجان انگیزه، وقتی دخترم خورشید بچه بود همیشه این قصه رو براش میگفتم که من و مادرت خیلی دلمون بچه میخواست و بچه دار نمیشدیم و نمیدونم اینم اینقدر احساساتی میشه، بعد یهو تو به دنیا اومدی. این فوق العاده براش، این که اون یک هدیه بزرگ هست، هیجان انگیزه، منم دلم براش میسوخت در این حال که میدیدم این چقدر داره خوشحال میشه. و میگه همان بعد میگه نسب را در جهان پیوند میخواست، به قربان از خدا فرزند میخواست. به چندین نذر و قربانش خداوند، نرینه داد فرزندی. چه فرزند؟ گرامی دری از دریای شاهی، چراغی روشن از نور الهی. مبارک طالعی فرخ سریری، به طالع تاجداری تختگیری. که طالعش خیلی طالع خوبی بود، یعنی وقتی که به دنیا آمده بود این جناب خسرو، وقتی ستاره شناسان رفته بودن و نگاه کرده بودن آسمان رو، دیده بودن که چه طالع مبارکی داره و تختگیری خواهد بود و سریری خواهد داشت و بزرگی خواهد شد. پدر در خسروی دیده تمامش، نهاده خسرو به پرویز نامش. پس اسمش رو گذاشته خسرو پرویز، و خسرو یعنی شاه و پرویز هم یعنی پیروز. این به اصطلاح ویز در پهلوی یه معنیش هم یعنی جنگ، گلاویز یعنی جنگ کردن به گل کسی آویزون، گل یعنی گلو. و دوری یه چیزی رو هنوز تو به اصطلاح محلی ها میگن، مثلا میگن ما تو کرمون مثلا میگیم جوراب بر گل پامه یا ساعت به گل دستمه. گل یعنی دوری یه چیزی، یعنی اینو بنداز گل میخ. این گل میخ یعنی پیرامون میخ. گلو از همین گل میاد، یعنی دوری یه چیزی. گلاویز یعنی کسی که به گل آدم آویزون میشه، یعنی گلوی آدم رو بگیره آویزون جنگ بکنه با آدم. پردوز یعنی پیروز، یعنی کسی که در نبرد، همین در جنگ موفق شد. میگه که از آن شد، میگه پدر در خسروی دیده تمامش نهاده خسرو به پرویز. نامش از آن شد نام آن شهزاده پرویز، که بودی دایم از هر کس پرآویز. یعنی بسیار بهش تهاجم میشد، بسیار بهش حمله میشد و در جنگ بود از همه طرف. به خاطر همین اسمش رو گذاشتن پرویز. گرفته در حریرش دایه چون مشک، چون مروارید تر در پنبه خشک. مروارید تر در پنبه خشک، صفت تر برای آینه، برای جواهر، برای مروارید یعنی درخشان، یعنی براق. به خود همین نظامی یه جا تو همین میگه به در وصف جمال شیرین میگه که چی؟ میگه به مروارید دندانهای چون نور، صدف را آب دندان داده از دور. به این آب، آبدار بودن که در واقع صدف هست و براق بودن صدف و آینه در اونم منعکس است. و ببینن میگه که گرفته در حریرش دایه چون مشک، چون مروارید تر در پنبه خشک. رخی از آفتاب اندوه کشتر، شکر خندیدنی از صبح خوشتر. رخی از آفتاب اندوه کشتر، چهره آقای خسرو در کودکی اندوه کش بود، یعنی به محضی که آدم نگاش میکرد میخندی و غمها رو در انسان تموم میکرد، مثل کودکانی که دائم میخندن. و شکر خندیدنی از صبح خوشتر، چون میل شکرش در شیر دیدند. شکر یعنی دهانش. میگه احساس کردم میخواد شیر بخوره. شکرش در شیر دیدند، به شیر و شکرش میپروریدند. به بزم شاهش آوردند پیوست، هی دائم میوردنش به دیدن شاه. شاه امور ملک تعطیل میکرد، میگه بیار این بچه رو من ببینم. میگه به بزم شاهش آوردند پیوست، به سان دسته گل دست بر دست. ای اون وزیر میداد دست، اون وزیر، اون وزیر میداد دست، میدادن مرسید خدمت اعلی حضرت. چو کار از مهد با میدان فتادش، وقتی بزرگ شد رفت به میدان. چو کار از مهد با میدان فتادش، جهان از دوستی در جان نهادش. به هر سالی که دولت می فزودش، خرد تعلیم دیگر می نمودش. هر یک سالی که می گذشت رشد این بچه مشهود تر بود و خردمندی او بارزتر بود، انگار سرعت رشدش بیشتر از حد عادی بود. توی قصه های اسطوره‌ای این زیاد هست. توی سهراب هم ما می بینیم، تو داستان رستم و سهراب، که اونجایی که سهراب هم حتی کشته میشه، یه جا میگه که به بازی به کویند همسال من، به خون غرقه شد این زمان یار من. و میگه همسن سال من تو کوچه بازی میکنن، من الان دارم میجنگم. توی قرآن، تو داستان ابراهیم بازی مسئله دیده میشه که ابراهیم به شکل فزاینده ای رشد میکنه، یعنی در یک سال بیشتر از یک سال رشد میکنه، در مثلا 5 سال یا به اندازه 12. این رشد فزاینده و فوق‌العاده خیلی جنبه اسطوره‌ای داره. و میگه به هر سالی که دولت میفزودش، خرد تعلیم دیگر مینمودش. چو سالش 5 شد در هر شگفتی، تماشا کردی و عبرت گرفتی. تو 5 سالگی همه چیز رو میفهمید، نگاه میکرد و عبرت میگرفت و درس میگرفت. چو سال آمد به 6، چون سرو میرست رسوم 6 جهت را، باز می‌جست. تو سن 6 سالگی جغرافی می‌خوند. رسوم 6 جهت را باز می‌جست. ما 4 تا جهت شمال و جنوب و شرق و غرب داریم، 2 جهت هم داریم بالا و پایین. میشه 6 جهت. این تو 6 سالگی رسوم 6 جهت رو می‌خوند. جهان چنان مشهور شد در خوب رویی که مطلق یوسف مصر است گویی. مطلق اینجا قیده، یعنی مطلقاً به تمامی علل اطلاق، که مطلق یوسف مصر است گویی. پدر ترتیب کرد آموزگارش. پس ببینن تو سن 7 سالگی مدرسه فرستادنش، یعنی درست با این سیستم آموزشی ما جور در میان. میگه پدر ترتیب کرد آموزگارش که تا ضایع نگردد روزگارش. بر این گفتار بر بگذشت یک چند که شد در هر هنر خسرو هنرمند. چنان قادر سخن شد در معانی که بحری گشت در گوهرفشانی. فصیحی کو سخن چون آب گفتی، سخن با او به اسطرلاب گفتی. میگه هر فصیحی که دیگه فصیح‌تر از اون نبود توی ایران و سخن مثل آب میگفت، وقتی که به خسرو میرسید سخنهای پیچیده و رمزناک میگفت. یعنی خسرو به حدی بود، اینجا اقتضای حال و مقام رو میخواد بگه. دونه اقتضای حال و مقام یعنی اینکه شما وقتی که با یه بزرگی صحبت میکنید باید بزرگانه صحبت کنید، وقتی صحبت میکنید باید کودکانه صحبت کنید. این بهش میگن اقتضای حال و مقام. انسان باید بدونه داره با کی صحبت میکنه، به مقتضای حال مخاطب با او صحبت بکنه. میگه بزرگان وقتی که به خسرو میرسیدن سخن به اسطرلاب میگفتن، یعنی پیچیده سخن میگفتن، چون اقتضای مقام سلطان این بود که سخنهای پیچیده با او بگن، چون بسیار از پیچیدگی ذهنی برخوردار بود. چون از باریک بینی موی میسفت، به باریکی سخن چون موی میگفت. پس از 9 سالگی مکتب رها کرد، حساب جنگ شیر و اژدها کرد. چو بر 10 سالگی افکند بنیاد، سر 30 سالگان میداد بر باد. سر پنجه شدی با پنجه شیر، ستونی را قلم کردی به شمشیر. به تیر از موی بکشادی گره را، با تیر میزد موی را گره میزدن، این با تیر میزد گره را باز میکرد. ببین چه میکرد. میگه به تیر از موی بکشادی گره را، به نیزه حلقه بربودی زره را. در آن آماج کو کردی کمان باز، ز تبل زهره کردی تبلک باز. وقتی باز رو میپروندن، باز سلطنتی رو فرض کنید، وقتی میپروندن برای که باز ننشینه و دائم بپره، یه نفر با یه تبل کوچولویی میزده و مادامی که این تبل رو میزده این باز میدونسته که باید بپره و اجازه فرود نداره. میگه که وقتی که ببینن، میگه که در آن آماج، در آن فضایی که، در اون میدانی که کو کردی کمان باز، که او کمان خودش رو باز میکرد، ز تبل زهره کردی تبلک باز، یعنی تبل زهره، زهره میدونه ستاره ناهید، زهره آفرودیت ونوس، هر کدومش حالا بخوایم بگیریم، همین ستاره معروف، سیاره معروف هست که معروف به، در فرهنگ یونانی رومی معروف به عشق و خدای عشق بودن و موکل امر عشق بودن، و در فرهنگ ما معروف هست به خونیاگری و بربط نوازی و ساز نوازی. حافظ میگه چی؟ زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت. یعنی پس بنابراین زهره ساز نواز هست. میگه زهره از جمله طبل داره و طبل میزنه، چون اهل آواز و ساز و ترنمه. میگه این به حدی مؤثر بود حرکاتش. میگه در آن آماج کو کردی کمان باز، وقتی کمانش باز میکرد، ز طبل زهره کردی طبله، که با طبل زهره پیش رقص این در میدان و جولان این در میدان تبدیل میشد به طبله، که باز حقیری که چیزی برای گفتن نداشت و اون عظمت یهو در مقابل شکوه این ناچیز میشد. کسی کو ده کمان حالی کشیدی، کمانش را به حمالی کشیدی. کمان این را حمل می کردن که ده ها کمان کشیده بودن، ده ها کمان از بزرگان کشیده بودن، پهلوانانی بودن که فقط حمال کمان این بودن. ز ده دشمن کمندش خامتر بود، ز نه قبضه خدنگش تامتر بود. و دیگر خود بودی دیو سپیدی، به پیش بید برگش برگ بیدی. که ز ده دشمن کمندش خامتر بود. خام یعنی مرغوب. اینجا یه صنعت قشنگی رو به کار برده آقای نظامی. ببینید یه صفتایی هست که برای یه چیزای مثبت برای یه چیزای دیگه در آن واحد منفیه. مثلا 0 کیلومتر بودن برای ماشین مثبت، ولی برای مغز انسان منفیه. مثلا من اگر بگم که این بابا مغزش مثل ماشینش 0 کیلومتره، کمدی میشه در واقع یه خورده. خب چون این صفت برای مغز دیگه مثبت نیست، این صفت برای ماشین فقط مثبته. چون خام یه معنیش یعنی منفیه، یه معنی خام یعنی صفت منفیه، برای کمند مثبته، پازیتیوه. ولی برای دشمن خام منفیه. دشمن خام یعنی دشمن احمق، دشمن نادان. اینکه این خام رو گذاشته پشت دشمن و کمند و ما نمیفهمیم، یعنی در واقع کمدی کرده فضای بیان خودش. میگه ز ده دشمن کمندش خامتر بود، میگه کمندش بزرگتر، با عظمتتر، بهتر، لایقتر بود از ده تا دشمن. ولی در واقع میگه خامی کمندش از خامی اونها بیشتر بود. یعنی در واقع صفتی رو پیدا کرده که برای دشمن منفی است و برای کمند مثبت است. زنه قبضه خدنگش تامتر بود و تیرش رو نمیشد در واقع بسید که 9 تا قبضه رو بذاری کنار هم و بخوای این رو بگیری. اینقدر تیرش، من اینجوری میفهمم، چون قبضه یعنی در واقع چیزی که ما تو مشت میگیری. میگه که آقای انوری میگه دسته خنجرش جهانگیر است، گرچه یک مشت استخوان باشد. چه ربطی داره قبضه؟ قبضه آه نه، میگه قبضه بی که حال برو خودش کنم. حالا بدونه من چرا الان میخندم بهم، ولی حال بدون میگم چرا اشتباه. اشتباه هم به خاطر این هست، من خودم یه شعر گفتم برای زرین، تحت تاثیر این اونجا قبضه به کار بردم، حالا که من مجبورم کردم میخونم. میگه زنی دارم به نامیزد تو بویی، آفتاب استی که از شمع رخ خوبش همه دلها کباب استی. هنرها میکند عرضه چو دست دارد سوی قبضه، زمین را افکند لرزه چو پا اندر رکاب استی. منم چاکر، منم نوکر، منم خدمتگزاری خر، مرا بر سر، مرا سرور، مرا عالی جناب استی. این اینجوری شد. این قبضه من اشتباه قبضه. نه اینجوری که خلاصه قبضه یعنی چیزی که ما تو مشت میگیریم. خب میگه ز نه قبضه خدنگش تامتر بود، یعنی تیرش از 9 تا در مشت گرفتن بزرگتر بود. من اینه اینجوری بفهمم. برای ریش هم به کار میبرن، میگن که یه قبل اندازه یه میگن محاسن پیغمبر، شما معلوم میشه آخوندی هم کرده تلویگر. خدا رحم کنه به پدرزن و مادرزن. نه ریش پیغمبر گویا ریش پیغمبر به اندازه مشت بوده، در واقع میگن که باید به اندازه یه قبضه باشه. روایت
است.
روشن دو تا، آره دو تا ریشاد دو قبضه بوده، شاید به خاطر اون میگن، ولی قبضه یعنی به اندازه مشت، اونی که من شنیدم. خب میگه که پس از نو
جانو بفرم،
نه از قبض از قبض چون وقتی که من قبض می‌نویسم در واقع به عنوان کوچ بعد دو قبضه یعنی دو با دو تا قبض شعر قبضه بگنم همه معانی همه معانی قبضه رو دارم بررسی خب میگه ز ده دشمن کمند آیین خوندیم میگه که چون برق نیزه را بر سنگ راندی سنان در سینه خارا نشوندی اینو خونی بودیگر خود بودی دیو سپیدی به پیش بید برگش برگ بیدی بیدم اسم یکی از دیوهای مازندران هست که در واقع توسط رستم کشته میشه اینها بید و به اصطلاح خودش ذیل در واقع ریاست آقای دیو سپید بوده و اینها نگهبانان فکر کنم اون یکی دیو هم دوتا بودن یکیشون اولاد غندی اگه اشتباه نکنم یکی بید این دوتا نگهبانان کیکاووس هستن که رستم میکشتشون و بعد میره به جنگ دیو سپید تو ماجرای هفت خان میگه که بودی گر خود بودی دیو سپیدی میگه اگر یه نفر اصلا دیو سپید بود از نظر عظمت دیگه بالاتر از این نمیشه غولی بود به پیش بید برگش برگ بیدی به پیش اون غول یراق این زین و یراق این سامان و قدرت این یه برگ یه معنی برگ یعنی دارایی مایملک حافظ میگه چی؟ میگه که درویش را نباشد برگ سرای سلطان برگ سرای سلطان یعنی چی؟ یعنی مایملک دارایی قدرت حشمت چیزی که آدم در اختیار داره میگه نزد برگ بید اون برگ بیدی بود بید برگ اون برگ بیدی بود غول دم دستگاه اون هیچی نبود نزد اون هیچی نبود در جلوی اون چیزی نبود میگه که بعد میگه که چو برق نیزه را بر سنگ راندی سنان در سینه خارا نشاندی چون عمر آمد به حد 14 سال بر آمد مرغ دانش را پر و بال نظر در جستنی های نهان کرد حساب نیکوبت های جهان کرد 14 سال شده بود دیگه طاقت اون فضای تنگ زندگی توی خونه رو نداشت و دلش میخواست بره و میخواست سپریت بشه و خلاصه بره برای خودش این لحظه بود که دیگه دلش میخواست جدا بشه است. و بعد ما وقت داریم یه رو دیگه میگه بزرگ امید نامی بود دانا بزرگ امید از عقل و توانا زمین جو جو شده در زیر پایش فلک را جو به جو پیموده رایش و خب وقتی که آدمی در سن 14 سالگی تمنای دانستن و حرکت در عرصه های وسیع و رفتن و جدا شدن داره باید یه حکیمی اون رو مشورت بده که جو جو شده باشه زمین زیر و پای او و همه جا رو در نوردیده باشه و بشناسه و چنین کسی پیدا شد به نام بزرگ امید این رو با اون کیا بزرگ امید اشتباه نگیرم بله بخوام یعنی ریزه ریزه شد ذره ذره شد تیکه تیکه شد زیر پاش یه بار دیگه من این رو به کار برده چون به کار برده ما میفهمیم که این اشتباه چاپی نیست یعنی اصطلاحیه که نظامی به کار میبره میگه به دست آورد نهانی کلید گنج های آسمانی همون بزرگ امید طلب کردش به خلوت شاهزاده زبان چون تیغ هندی برگشاده جواهر جست از آن دریای فرهنگ به چنگ آورد و زد بر دامنش چنگ دل روشن به تعلیمش برافروخت و زو بسیار حکمتها در آموخت ز پرگار زحل تا مرکز خاک فرو خواند آفرینش های افلاک و پرگار فلک اینجا یعنی در مدار فلک یعنی پرگار زحل یعنی مدار زحل میدونه زحل همون کیوانه و به کیوان میگفتن کوتوال فلک و کوتوال فلک یعنی در واقع آنچه که از همه به ما دورتره یعنی فلکی که در واقع خیلی دور هست از افلاک دیگر البته بعد از فلک زحل ما دو تا فلک دیگه هم داریم ولی اون دو تا فلک دیگه فلک ستارگان ثابت هست و عرش هست در واقع و این افلاکی که گردنده هستن و سیاره هستن دورترینشون زحل هست. میگه که زپرگار فلک یعنی در اون اوج دوری از اون آخر دنیا جا گفته تا مرکز خاک.
اون
زمان
میدونستن که مثلا گالیله
نه نمیگفتن خورشید زمین دور، اینا معتقد به زمین مرکزی بودن، خورشید رو فلک چهارم میدونستن، یعنی فکر میکردن زمین مرکزه، بعدش عطارده، بعدش ماهه، بعدش عطارده، بعدش زهره هست، بعدش خورشیده، بعد از خورشید مریخه، درست میگم آقای ناجی؟ مریخه، بعدش بگن مشتری، بچه هم زحل. اینجوری فکر
میکنم اون موقع بیشتر به افلاک نهگانه معتقد بودن، میگفتن جهان دور زمین میچرخه، زمین محور بود، در حالی که این 1500 سال شاید هم 3000 سال ادامه داشت، ولی بعدها وسیله گالیله و کوپرنیک این رد شد و الان ما معتقد به افلاک هفتگانه هستیم که همه دور خورشید میچرخه، زمین محوری تغییر پیدا کرد.
بل میگه که دل روشن به تعلیق، میگه زپرگار زحل تا مرکز خاک، فرو خواند آفرینش های افلاک، به اندک عمر شد دریا درونی، به هر فنی که گفتی زوفنونی، دل از غفلت به آگاهی رسیدش، قدم بر پایه شاهی رسیدش، تو پیدا شد بر آن جاسوس اسرار، نهانی های این گردنده پرگار، ز خدمت خوشترش نامد جهانی، نبودی فارغ از خدمت زمانی. پس این جاسوس اسرار یعنی جناب بزرگ امید آمد و خدمتگزار او شد و در خدمت او ایستاد. میگه جهاندار از جهانش دوستر داشت، اینجا منظورش هرمزه، شاید هم چو پیدا شد بر آن جاسوس اسرار یعنی بر خسرو، من اینجا حالا نمیفهمم، شاید بیام بگیریم خسرو، چو پیدا شد بر آن جاسوس اسرار، نهانی های این گردند پرگار یعنی خسرو به این آگاهی ها دست یافت، ز خدمت خوشترش نامد جهانی یعنی تصمیم گرفت بیا در خدمت پادشاه پدرش هرمز، نبودی فارغ از خدمت زمانی، دائم در خدمت پدرش بود، جهاندار از جهانش دوستر داشت، یعنی هرمز اون را از جان خودش دوستر داشت، اینجوری هم بهتر شد الان، جهان چه بود ز جانش دوستر داشت، از جان خودش بیشتر بهش ارزش قائل بود، ز بهر جان جان درازیش از چنان جهان شاه، جان درازی یعنی عمر طولانی، ز بهر جان درازیش از جهان شاه، ز هر دستی درازی کرد کوتاه، یعنی شاه مواظب بود که کسی لطمه ای به خسرو نزنه و به خاطری که جان دراز باشه به عمر طولانی بکنه. منادی راندی فرمود در شهر که وای آن کس که او بر کس کند قهر، اگر اسبی چرد در که. حالا اینجا من به نظرم ما با سه تا نقطه بذاریم، یعنی در واقع ما وارد یه فصل جدید میشیم که اینجا باید توقفی بکنیم. میگه حالا شاه خیلی دوستش داشت، اینم در خدمت شاه بود، پسر شاه بود و شام هم خیلی هوای پسرش داشت، ولی در این حال هرمز یه منادی داده بود در شهر برای امور ملک و دستوری داده بود و خسرو اینجا حواسش به دستور شاه نبود. حالا داستان اینجوری بخواد پیش بره، میگه منادی راندی فرمود در شهر هرمز که وای آن کس که او بر کس کند قهر، مبادا کسی به کسی ظلم کنه، اگر اسبی چرد در کشتزاری، وگر غصبی رود بر میوه داری، وگر کس روی نامحرم ببیند، همان در خانه ای ترکی نشیند، تو نسخه مسکو هست وگر در خانه شخصی نشیند، یعنی تو نسخه مسکو اینجوریه، میگه اگر یه نفر رفته تو خونه یه نفر نشسته مبادا که چشش به نامحرم بیفته، یعنی وگر کس روی نامحرم ببیند، همان در خانه ای در خانه شخصی نشیند، که باز به نظر من از نظر دستوری ایراد داره، همون حالت نسخه مسکو هم. من دوست دارم این اینجوری بگم وگر کس روی نامحرم ببیند، همان در خانه ای ترکی نشیند، چون ببینن ترکان لشکری بودن، لشکریان بودن که اصلا میرفتن در خونه های شهروندان متوطن می شدن. یعنی وقتی که سپاه می اومده یکی از وظایف شهروندان این بوده که به لشکریان جا بده. باید اینا شب می خوابیدن یه جایی غذایی براشون تهیه می کرد. اتفاقا خطر تجاوز، خطر تعدی از جانب اینها بوده، چون اینا پشتشون گرم بوده به لشکر، بس مسلح بودن و وارد خانه ها می شدن و خانه ها هم یه مش کشاورزی بودن که چیزی نداشتن، دفاعی نمیتونستن بکنن، قدرت و حشمتی نداشتن و مرعوب شخصیت نظامی ها بودن. شاه دستور داده بود که اگر ترکی به معنی سربازی در خونه ای بره نباید تعدی بکنه به جان و ناموس مردم. من فکر میکنم این نسخه ایرادی نداره، یعنی ترکی هیچ اشکال نداره. میگه وگر کس روی نامحرم ببیند همان در خانه ترکی نشیند. به محضی که در خانه ترکی نشست نباید تعدی بکنه به جان و ناموس اونا. سیاست را زمن گردد سزاوار، اگر بکنه من اون رو تنبیه میکنم. سیاست یعنی تنبیه. سیاست را زمن گردد سزاوار بر این سوگندهایی خورد بسیار. در عدل خود ننمود سستی، پدید آمد جهان را تندرستی. خرابی داشت از کار جهان دست، جهان از دست کار این جهان رست. جهان از ظلم و ستم که دستکار این جهانه رست. توی فرهنگ ایرانیان که شر منصوب به جهانه، جهان از دستکار این جهان رست، یعنی جهان از شر که من دستکار جهان هست، یعنی شر نسبت داده نمیشه به خدا. برعکس تو فرهنگ اسلامی که خدای متعال در دیانت اسلام بد و خوب رو به هر دلیلی با هم میآفرینه و توی مثلا نگاه مفسرین در واقع اینجوری هست که خدا با بدیها آزمون میکنه، امتحان میکنه. یا مثلا در قرآن اومده چی؟ قد تبین الرشد من الغی، یعنی به راستی که تبیین میشه رشد خوبی از غی، یعنی گمراهی. یعنی به هر حال گمراهی رو خدا می آفرینه به هر دلیلی، حالا ما کار به دلیلش ندارم، ولی تو فهم ایرانیان سیاهی توسط اهورامزدا خلقت نمیشه، توسط اهریمن خلقت میشه. به خاطر همین این شعر معنیدار میشه. نگاه کنید میگه که خرابی داشت از کار جهان دست، جهان از دست کار این جهان رست، یعنی از شر رست و رفت به سمت اهورایی شدن، به سمت پاک شدن، به سمت خدایی شدن. از تعالیم وقت همونه؟ هفت دقیقه. بذارین این قسمت هم بخونم که برسم سر این قسمت. نه خیلی هنوز داریم تا این وصف جمال شیرین، من خیلی دوست دارم وصف جمال شیرین. حالا میخونم اتیکای. میگه قضا، کسی سوالی پرسشی حرفی نداره، من سریع اتیکای میگم. میگه قضا را از قضا یک روز شادان به صحرا رفت خسرو بامدادان. خسرو حواسش نبود که شاه همچی دستوری داده، گفته اسب نباید بره تو مزرعه مردم، به نامحرم نباید نگاه بکنن. همچی بیانیه‌ای که منتشر شده بودن منادیان تو شهر گفته بودن، خسرو نمیدونست. آقا ما نمیدونستیم، رفتیم نگاه کردیم، چرا الان اذیت میکنن. میگه قضا را از قضا یک روز شادان به صحرا رفت خسرو بامدادان. تماشا کرد و صید افکند بسیار، دهی خرم ز دور آمد پدیدار. به گرداگرد آن ده سبزه نو، بر آن سبزه بساط افکند خسرو. می سرخ از بساط سبزه می خورد، چنین تا پشت بنمود این گل زرد. چنین تا پشت بنمود این گل زرد، می خورد می خورد می خورد تا خورشید رفت، پشت بنمود این گل زرد. میگه که خود همین میگه که هزاران نرگس از چرخ جهان گرد، خود همین نظامی فرو شد تا برآمد یک گل زرد. هزاران نرگس از چرخ جهان گرد فرو شد، هزاران ستاره فرو ریخت تا یک خورشید اومد بالا. هزاران نرگس از چرخ جهان گرد فرو شد تا برآمد یک گل زرد. و اینجا در واقع هم گل زرد بلند شده، یعنی غروب شده. ببینن میگه که می سرخ از بساط سبزه می خرد، چون این تا پشت بنمود این گل زرد. چو خورشید از حصار لاجوردی علم زد بر سر دیوار زردی، و وقتی خورشید رفت سر دیوار و زرد شد، چو سلطان در حزیمت عود میسوخت، میگه خورشید تو مه بود، تو غبار بود، توی افقی بود که پر از محوی و ناپیدایی بود، انگار دارن عود میسوزونن، بخار بلند شده بود. میگه چو سلطان، مثل پادشاهی شده بود خورشید که داشت عود میسوخت. میگه چو سلطان در حزیمت، موقعی که سلطان داره بساطش جمع میکنه بره، عود میسوخت، علم را میدرید و چتر میدوخت. وقتی که شاه دستور میده لشکر جمع کنن، یکی داره علم رو جمع میکنه، یکی داره چادر رو میبنده و همه بساط رو دارن سوار اسب میکنن و عود میسوزونن و گرد و خاکه. میگه یه سر دیوار زردی و فضا شده بود فضای جمع کردن یه لشکری. عنان یک رکابی زیر میزد، دو دستی با فلک شمشیر میزد. میگه خورشید داشت با آخرین پرتوهاش با دو دستی با فلک شمشیر بازی، تو لحظات آخر بکنه شاه داره میره و جنگه و هزیمته، جمع میکنن و یک رکابی یعنی اسب نوبتی رو، اسب نوبتی رو انداخته زیرش و داره دو دستی با فلک شمشیر میزنه. چو عاجز گشت از این خاک جگرتاب، چو نیلوفر سپر افکند بر آب. میگه خورشید عاجز شد، عاجز شد از این خاک، رای تو دریا غروب کرد. فوق‌العاده است. اصلا تصویر یه تصویر بی‌نظیره از نظر داره الان تو ذهن نظامی شکل میگیره. میگه خورشید، ببینه شاه میخواد بساطش جمع کنه، رفته تو سبزه ها نشسته، دارن خوش میگذرن، اونم میگن میخند، اصلا رفتی به جنگ نداره. خورشید داره غروب میکنه، یه سرنوشت شومی میخواد اتفاق بیفته. شاه میخواد یه کار بدی بکنه، میخواد بره تو این ده و یه جنایتی انجام بده. و خورشید ببینه چجوری در همچین شرایطی خورشید چجوری غروب میکنه و چقدر داستان ما رو میبره به سمت یک بحران و به سمت یک غروب اسرارآمیز با یک نقاشی بدی که هفته آینده ادامهش میده.
آنچه شنیدید قسمت دیگری از رادکست بود که از کانادا در گوش رستان نشست. ممنون که ما را به دوستان و ادب دوستان معرفی می کنید.